أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. این ایام که مصادف با دهمین سالگرد اتحال سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است، گرچه ایشون همیشه فی روح و ریحانن، ولی برای گرامی داشت نام مبارک ایشون اول تفسیری که ایشون از این آیه کریم ذکر کردن عرض کنیم تا نوبت به بیانات سایر مفسرین برسه. ایشون بفرمایند به این که این لتبلون فی اموالکم و انفسکم در یه فضایی وارد شده است که نشانه استمرار آزمایش است. از اینکه با فعل مضارع یاد شده است و با تأکید معلوم می شود به اینکه این امتحان مستمر است و برای موفقیت در امتحان پایداری لازم است و برای توفیق در امتحان مستمر پایداری مستمر هم لازم است. همود لتبلون فی اموالکم و انفسکم. مسئله مال همون جریان انفاق واجب و مستحب است. مسئله انفس همون جهاد با نفس است. مسئله ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب همون مبارزات روانی است. خیلی از مسائل است که با مال یا با جان حل نمی شود. مشکلات روانی است، تهمت هاست، اهانت هاست که انسان باید تحمل بکند، که این نکاری به مال دارد تا با بخشش حل بشود، نکاری با جان دارد که با جهاد حل بشود. شنیدن تهمت‌ها و افکا اینها یک آزمایش های روانی است. برای هر قسمی هم یک سلسله مقاومت لازم است و مشرکین با کسانی که داعیه توحید داشتند اینها هم پیمانند و علیه اسلام و مسلمین توطئه می کنند. یه سلسله امتحان ها در داخله حوزه اسلامی است، نظیر امتحان به زکات و امثال زکات. یه سلسله امتحان ها در ارتباط جنگ اسلام و کفر مانند آن است و باز یه سلسله امتحان ها هم مسائل روانی است که در ارتباط جنگ روانی بین مسلمین و یهودی ها یا بین مسلمین و مشرکین و مانند آن است. و بعد برای پیروز شدن صبر لازم است و تقوای مطلق و استدلال بر این که این امر باید با پایداری حل بشود این است که در ذیل آیه فرمود فإن ذلک من عزم الامور. من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، این است یعنی جزء اموری است که انسان باید تصمیمش رو بگیرد. یه وقت از کاری کار عادی است، انسان هر روز وقتی که وارد می شود بدون تصمیم نخواهد بود، با تصمیم وارد کار می شود. اما خطر یا ضرری هم که متوجه همون انسان در اون کار می شود قابل تحمل هست و قابل پیشبینی هم هست و چیز مهم نیست. مثل کار روزانه، یه وقت از یه کار مهم نیست که اگر خطری در اون کار دامنگیر کسی بشود، اگر یه انسان دارای عزم راسخ نباشد مبتلا به تردید خواهد شد. لذا از اول باید تصمیم گیری بکند. اینا رو میگن من عزم الامور، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها یا من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، که انسان اول با تصمیمش رو بگیرد که بعد نگوید من که نمیدانستم این چنین میشود. یه امری است پر زحمت، از اول تصمیم میخواهد که با تردید همراه نباشد. عزم جز کارهایی است که عقل عملی اون را به عهده میگیرد و اون چه که عزم را از پا در میآورد همون تردید است. تردید نه معنای شک، شک در مقابل جزم قرار میگیرد و این تردید و دودلی در مقابل عزم، تردید در مقام کار که آیا این کار را بکند یا نکند، این مایه وهن عزم است و با عزم سازگار نیست. چون که شک در مسائل نظری و علمی با جزم سازگار نیست. اگر کسی در مسئله نظری جزم داشت بعد شک کرد که آیا این چنین هست یا نه، این شک با اون جزم نمی سازد. این تو مسائل نظری است. تو مسائل عملی که انسان کار را باید انجام بدهد با تصمیم بگیرد، عزم داشته باشد. تردید که آیا این کار را بکنم یا نکنم، این با عزم سازگار نیست. گاهی ممکن است شک به جای تردید، تردید به جای شک قرار بگیرد، اما وقتی که در مقابل هم قرار میگیرند، جزم شک با او سازگار نیست، عزم تردید با او سازگار نیست. علی ای حال شک چون به مسئله علمی و نظر انسب است، فبود این من عزم الامور است. این یک بیان. بیان دیگر این که من عزم الامور است، یعنی من الامور التي عزم الله علیها، عزمه یعنی کتبه، ذات اقدس اله بر شما لازم کرده است. وقتی که من عزم الامور شد، پس شما از همون اول باید صابر و متقی باشید تا سرفراز از عهده برآید. مطلب دیگران است که وقتی که فرمود کل نفس ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه، مسئله امتحان رو به دنبال اون ذکر میکند، یعنی در محل بحث مسئله امتحان در یه آیه جداست و کل نفس ذائقه الموت در آیه جداگانه دیگر، ولی در سوره مبارکه انبیا با هم یاد شدن. در یک آیه، آیه 35 از سوره انبیا، این است که کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون. چون مرگ هست، پس هر چه قبل از مرگ قرار میگیرد به عنوان آزمون است و توفیه اجر هم بعد الموت است. مطلب دیگران است که این بله تبلونه، گرچه ابتلا اعم از سود و زیان است، ولی در اینجا رو خصیص مقام موردی که هست درباره اموری است که به حسب ظاهر ناگوار است. اصل امتحان گاهی به خوبی است، گاهی به بدی، گاهی گواراست، گاهی ناگوار. همون آیه 35 سوره انبیا این است که کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنتان. هر چرا که ذات اقدس اله به انسان در دار امتحان میدهد آزمون الهی است، چون دار دنیا دار امتحان است. بعضی مبتلا به سلامتن، بعضی مبتلا به مرض. اونا که مریضن با مرض ابتلا و امتحان میشوند، اونا که سالمن به سلامت ابتلا و امتحان میشوند. پس بعضی مبتلا به سلامتن یعنی ممتحنن، بعضی مبتلا به مرضن یعنی بیمارن. در ذیل همین آیه 35 سوره انبیا روایتی رو مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه نقل کرد که است امیر سلام الله علیه مریض شد، برخی به عیادت است امیر سلام الله علیه رفتن، گفتن کیف حالو کیف مد علی شر. به حضرت عرض کردن شما هم میفرمایید شر؟ فرمود آره، چون خدا فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، بیماری شر است برای ما، ناگوار است، ما رو خدا امتحان بکند با صابر باشیم. سلامت گواراست و برای ما خیر است، ما رو امتحان بکند و باید صابر باشیم. پس بنابراین نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این نبلوکم فتنتن یعنی نبلوکم بلاءن، این یه مفعول مطلق نوعی است که از جنس خود فعل هست منتها به زبان دیگر، مثل قعد جلوسن. بلا فتنتن، ابتلا فتنتن، نبلوکم فتنتن به جای بلاءن. خب از این بازتر همون آیه سوره مبارکه فجر است که فرمود از آیه 15 به بعد، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني، واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا. فرمود انسان عادی اینچنین میپندارد که اگر خدا او را از در مال گرامی داشت، امکانات مالی به او داد، سلامت به او داد، جاه و مقام و حیثیت به او داد، خیال کرد او را گرامی داشت، اکرام کرد، و اگر یه مقداری او را به مشکلات مالی یا مشکلات جاه و حیثیت اجتماعی مبتلا کرد، خیال میکند او را اهانت کرده است. کلا، این کلا حرف رد است برای هر دو پندار. نه اولی اکرام الهی است، نه دومی تحقیر الهی، بلکه اولی امتحان است، دومی هم امتحان. در هر دو تعبیر به امتحان کرد. بعضی مبتلا به مالن، بعضی مبتلا به مقامن، بعضی مبتلا به فقرند و بیمقامی، هر دو ابتلاست. هیچ چیزی در نشأه تکلیف جزای محض نیست. اگرم انسان چهار تا کار مثبت کرد و خدا اجر مختصری به او در دنیا داد، در برابر این اجرم مسئول است. پس در فرهنگ قرآن هر چه در دنیا نصیب انسان می شود، چه گوارا چه ناگوار، چه مقام چه غیر مقام، چه حیثیت اجتماعی چه بی حیثیت بودن، چه مال داشتن چه بی مال بودن، چه سلامت چه مرض، همه ابتلاست. بعضی مبتلا هستن به مقام داشتن، بعضی مبتلا هستن به بی مقامی، بعضی به مال مبتلاین، بعضی به فقر، بعضی به سلامت مبتلاین، بعضی به مرض. لذا در باره هر دو تعبیر به ابتلا کرد. همود انسان عادی اینچنی میپندارد وقتی خدا او را به مال و نعمت مبتلا کرد، او خیال میکند خدا او را گرامی داشت، و اگر خدا او را به بیماری یا تنگ دستی مبتلا کرد، خیال میکند خدا او را اهانت کرد. این چه نیست؟ کمی روزی ابتلاست، زیادی روزی هم ابتلاست. اون مصلحتی است که ذات اقدس اله هر کسی را در کلاس خاص امتحان می نشاند. در حدیث قدسی هست که ان من عبادی من لا یصلح الا الغنا لو افقرته لهلک. بعضی ها در امتحان مقابل خیلی به سختی از عهده برمیان و خطر بر اونها زیاد دارد. ذات اقدس اله اونها را در اون امتحان پرخطر امتحان نمی کند. بعضی ها که وضع مالیشون خوب نیست، ذات اقدس اله می داند که اگه اینها را به مال امتحان بکند مشکل است که از عهده بر بیان. اونها را به بیمالی امتحان می کند. بعضی هستن که وضع مالیشون خوبه، اگر خداوند اونها را به بیمالی امتحان بکند، بعیده که بتواند از عهده امتحان فقر بر بیاد. این نمر عبادی من لا یصلح الا الغنا لو افقرته لهلک، این نمر عبادی من لا یصلح الا الفقر لو اغنیته لهلک. او ارحم الراحمین است، میداند که کسی را با چه ظرفیتی امتحان بکند، وگرنه هیچ کسی در دار تکلیف دار کرامت نیست که بگوید خدا ما را گرامی داشت به حساب خود بیاورد. این طور نیست، هر دو امتحان است. یعنی اون کسی که تو بیمارستان است با اون کسی که در منزل در کمال سلامت است، هر دو مبتلایند. یکی مبتلا به سلامت است، یکی مبتلا به مرض. هر نعمتی که داده می شود یا گرفته می شود این چنین است. خب پس امتحان یه امر عمومی است. روی این دید هیچ کس هیچ چیزی را به عنوان جزای نهایی نمی داند. یه روزی دستش نبود، حالا به دستش رسید، یه روزی هم از دستش می رود، الانم که هست در برابر او مسئول است. این می شود ممتحن. این امتحان عمومی است و یک صبر متوسط هم کافی است برای موفق شدن در این گونه از امتحان ها. گذشته از این امتحان‌های عمومی، یه سلسله امتحان‌های رو مسائل اعتقادی بار است. یعنی چون شما مسلمانید، به یک امور دیگر هم ممتحن می‌شوید. وگرنه انسان در هر شرایطی باشد اون امتحان‌ها را دارد. کل نفس ذائقه الموت، چه مؤمن چه کافر. نبلوکم بالشر والخیر فی الفتنه، چه مؤمن چه کافر. ثم الینا ترجعون، چه مؤمن چه کافر. و اما آیه محل بحث در سوره آل عمران یه امتحان زائدی است که انسان فقط در اثر داشتن عقیده ایمانی مورد امتحان قرار میگیرد. همون به تبلوان فی اموالکم، باید زکات بپردازید، وجوهات بپردازید، یا بعضی از مسائل مالی را نگیرید، اون چرا که حرام است نگیرید، اون چرا که واجب است تأخیر نکنید. اینا مسائل مالی است که در حوزه اسلام مطرح است. و فی انفسکم که مسئله جهاد است، چه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بعد لهم الجنه. بعضی از مسائل است که مسائل جنگ روانی است، نظیر همه تهمت هایی که نوعا استکبار جهانی با مسلمین دارد. و لتصنعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. بیان سید الاستاد رضوان الله علیه این است که این ولتصنعن اذن کثیرا اثر به جای مؤثر نشسته است مجازن. انسان اذیت را که نمی شنود، انسان حرفی که اذیت کننده است می شنود. و در اینجا فرمود اذیت مسموع شماست، اذیت مسموع نیست. روح سخن این است که ولتسمعن قولا موزیا، حرفی که آزار می کند، دروغ، تهمت، افترا، اینها حرفی است که آزار میکند. این اذیت اثر اون قول است، این اثر به جای اون منشأ اثر قرار گرفته مجازن. یعنی ولتسمعن قولا موزیا، ولی فرمود به جای اینکه بفرماید ولا تسمعن قولا موزیا، فرمود ولا تسمعن اذن کثیرا. خب اون جمع مفعول مطلق نوعی است که تکرار می‌شود با دو لفظ، مثل قعد جلوسن لتبلوان، لام هم لام قسم خواهد بود، لتبلوان حتما فی اموالکم به انفسکم، در اموال در حلال حرام گرفتن و نگرفتن و انفسم اینچنین است، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. درباره اینکه گروهی از کافران با مشرکین پیوند علیه اسلام را بستن، این آیه به خوبی نشون میدن، چون که آیه سوره مبارکه مائده هم مشابه این مضمون را دارد. آیه 82 سوره مائده این است که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا نصارا. خیلی ها با شما دشمنن ولی اونها که عداوتشون اشد است یهودی ها هستند و مشرکین. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا، یهود و مشرکین اعد الخصام برای شما و دیگران سایر اهل کتاب این چنین نیستند. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، اونا که خیلی به شما نزدیک تر از دیگرانن کسانی هن که مسیحی هن. چرا؟ ذالک به ان منهم قسیسین، اینا دارای کشیش هایی هستن که اینا رو راه نمایی میکنن و رهبانن که اینا رو رهبری میکنن به زهد و انهم لا یستکبرون. اون دلیل اول و دوم در یهودی هم هست، اونا هم دارای قسیس و رهبانن. عمده این دلیل سوم است که اینا انعطاف پذیرند و اهل تکبر نیستن. اگر این وصف سوم را از دست دادن، اینا هم جز اشد الناس خواهند شد، مثل الیوم. الیوم این کسی که داعیه نظم نوین جهانی را دارد، در اثر این خوی استکباری جز اشد الناس عداوتن است، برای اینکه اون قسیس و رهبان را هم در واتیکان به حساب خود آورد. یه امامی باید در غرب ظهور کند که مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی جدا کند، وگرنه اون چی که الان هست واقع مسیحیت آمریکایی است. انهم لا یستکبرون دلیل انعطاف پذیری اونهاست. حالا اگر اینها شدن مستکبر، این هم جده اشد الناس عداوتن هم دیگر. الیوم این چین است که ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، چه یهودی چه مسیحی، و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. خب این اذیت کثیر علیه اسلام مسلمین است. الیوم هم هست، چون اون وقت اختصاص اون وقت نبود، با فعل مضارع هم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه تعبیر شد که نشانه استمرار است. وظیفه در شرایط کنونی این است که و ان تصبروا و تتقوا، اگر صابر و بردبار باشید، که این سوره مبارکه هم با صبر ختم می شود که صابر و رابطو یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو و ان تصبروا و تتقوا، در همه موارد چه در باره مسائل مالی متقی باشید تا در امتحان سرافراز باشید، چه در مسئله جان در جهاد با تقوا باشید تا سرافراز باشید، چه در مسئله این جنگ های روانی و شنیدن تهمت‌های ناروا صابر و با تقوا باشید تا سرافراز باشید، و ان تصبروا و تتقوا به مقصد میرسید و باید هم صابر و با تقوا باشید. چرا؟ فإن ذلك من عزم الأمور. احیانا انبیای بزرگی را که تصمیم‌های مهم داشتن، اینا را میگفتن اولو العزم است، یعنی صاحب شریعتن. عزم را گرچه در هر امر جزئی انسان با عزم کار میکند چه اینکه قبلا اشاره شد، ولی ذات اقدس اله در مسائل مهم خانوادگی هم کلمه عزم را به کار میبرد. این عزم و طلاق یا لا تعزم و عقدت نکاح، این کارها تشکیل خانواده یا انحلال خانواده کار جزئی نیست، ازش به عنوان عزم یاد کرده است. این عزم و طلاق، لقمان هم وقتی فرزندش رو نصیحت میکند به صبر و بردباری نصیحت میکند، بعد استدلال میکند، میگه ان ذلک من عزم الامور، من عزب الامور، یعنی من الامور التي يجب او ينبغي ان يؤزم عليها، واسبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. چند تا نصیحت میکند به فرزندش در ذیل. این چنین میفرماید آیه 17 سوره لقمان: یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور. نوع موارد این چنین است، مخصوصا صبر و مقاومت، این من عزم الامور است. در این آیه محل بحثم ذات اقدس الله فرمود این من عزم الامور است، یعنی از اول باید بدانید این خطر هست. نباید بگوید ما نمیدانستیم یا جعل فتنه الناس که عذاب الله، اینا رو با هم خلط نکنید. فقط فرق دارد اینا. خب لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. این ضمن اینکه یک زمینه است برای بحث های بعد، میتواند تتمه آیات جریان احد هم باشد، چون همه این آزمون های سخت مالی و جان و حیثیت در همون جریان جنگ احد و همراه الاسد و مانند اون بود. و این تصبر و تتقو فان ذلك من عزم الامور. خب یعنی اگر صابر و متقی باشید این ابتلای شما به صورت بلای حسن در میاد. وقتی امتحان انسان سرفراز شد میشه بلای مبین، بلای حسن برای او. درباره هستی ابراهیم فرمود از ابتلا ابراهیم و رب بکلمات فاتمهن. شما هم در این موارد امتحان، حالا امتحان مال یا امتحان نفس یا امتحان ارث، میشه فاتمهن. اگر چون که از ابتلا ابراهیم و رب بکلمات فاتمهن، اینها هم جز کلمات الهی است. اون وقت اگر شما این با صبر و با تقوا از عهده این مواد یاد شده برایید اتمام کردید اینها را، از این به بعد می توانید به عنوان فرزندان ابراهیم معرفی بشوید که ذات اقدس اله او را پدر مسلمین معرفی کرده. فرمود ملت ابیکم ابراهیم لتبلون فی اموالکم و انفسکم. این گونه از موارد چون انسان خیال میکند به اینکه مال مال اوست، ذات اقدس اله مال را به خود انسان اسناد داده است که میگوید مال مال شماست و شما مال خود را در راه خدا صرف بکنید. بعد انسان وقتی که میخواد صرف بکند میبیند به اینکه جز به عنایت الهی چیز دیگر نیست، در مال خدا با عنایت و توفیق اله میخواد تصرف بکند. این اسناد مال به انسان ها همونطور که تو بحث قلب ملاحظه فرمودید در صورتی رواست که خود انسان ها را بعضهم به با بعض بسنجیم، و اما اگر کل را با الله بسنجیم سخن از مال اموالکم نیست. لتبلون فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. اونا که اوتوا الکتاب من قبلکم بودن یهودی ها بودند و مسیحی ها و اهل کتاب اگر مثل زرتشتی ها. و من الذین اشرکوا از ان کثیرا. در مدینه این اهل کتاب یه ارتباط تنگاتنگی با مشرکین مکه داشتن، یعنی کاملا رابطه بین یهودی های مدینه و مشرکین مکه برقرار بود. هر گونه تصمیمی علیه اسلام و مسلم می گرفتن نوعا مشترک بود. لذا ذات اقدس اله چه در سوره مائده چه در سوره آل عمران این پیوند مشؤوم اهل کتاب با مشرکین را یک جا ذکر می کند. اونجا فرمود لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود و الذین اشرکوا. یهودی ها را مقدم داشت در سوره مائده، اینجا هم باز اهل کتاب را مقدم دارد. فرمود ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، که قبل از شما کتاب به اونها رسید. و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. به چیزی را که ذات اقدس اله به کثرت یاد کند معلوم شه خیلی مهم است، معلوم شه امتحان، امتحان های جزئی نیست، امتحان مهم است. وقتی مهم شد قهران از بل امور خواهد بود. یه وقت از انسان در بعضی از موارد مورد آزمایش است، یا مسائل مالی است یا مسائل جان است یا گاهی حد که حیثیت است و مانند آن. اما اذیت اگر کثیر شد واقع نیاز دارد به از بل امور اذن کثیر، اونم چیزی را که خدا را کثیر یاد کند. ولی چیزی نیست که نسبت به ذات اقدس اله کثیر و مهم باشد، چون هر چیزی پیش قدرت خدا ضعیف و ذلیل است. اگر کسی صابر بود ذات اقدس اله به مدد او فرشتگان را نازل میکند، اگر به امداد او فرشتگان را نازل کرد او میشه موفق. گرچه کثیر هست اما نه نسبت به قدرت و امداد الهی. اگر قدرت و امداد الهی زمین میشد، او مسئله کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیرت خواهد بود. پس اون عزای کثیر را شما می توانید تحمل بکنید. چرا؟ چون با فیض الهی این قدرت شما چند برابر اذیتی است که از قوم خواهید دید. و این تصویر و تتقو فی نزال که من عزب الامور. والحمد لله رب العالمین.